ساعت 8 بامداد دقیقاً به سومین بخش از صبحانه با خبر امروز یک شنبه، صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که در آغاز این بخش تازه ترین خبرها رو بشنویم، بعد از اون اسمس های رسیده رو براتون خواهم خوند و به گزارش های دیگر خواهیم پرداخت. علیرضا کرمانی.
نیل آرمسترانگ، فضانورد آمریکایی و نخستین انسانی که بر روی کره ماه قدم گذاشت، روز شنبه در 82 سالگی درگذشت. هنوز علت مرگ آقای آرمسترانگ اعلام نشده است، اما او چند هفته پیش به خاطر ابتلا به تصلب شرائین تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. این فضانورد آمریکایی در سال 1969 فرماندهی سفینه آپولو 11 را بر عهده داشت و پس از قدم گذاشتن بر ماه گفت: این گامی کوچک برای انسان و جهشی بلند برای بشریت است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرد اجلاس تهران را تحریم خواهد کرد. ریاض مالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان، روز شنبه در رام الله به خبرگزاری فرانسه گفت اگر اسماعیل هنیه، یکی از رهبران گروه حماس، در اجلاس تهران حضور داشته باشد، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در اجلاس تهران شرکت نخواهد کرد. اندکی پیشتر یکی از سخنگویان گروه حماس اعلام کرده بود اسماعیل هنیه به دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد حضور می‌یابد. خبرگزاری رویترز روز شنبه در گزارشی دعوت همزمان از دو رهبر فلسطینی را تلاش برای ایجاد شکاف میان فلسطینیان و عاملی برای خشمگین کردن غرب ارزیابی کرد، چرا که قدرت‌های غربی گروه حماس را تشکیلاتی تروریستی می‌دانند. سقوط یک فروند هلیکوپتر سپاه پاسداران در شهرستان سردشت روز شنبه 4 کشته بر جای گذاشت. روابط عمومی قرارگاه حمزه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این چرخبال متعلق به این قرارگاه و در حال انجام مأموریت در منطقه مرزی بوده است که در آستانه فرود به علت نقص فنی دچار سانحه شده است. بنابر همین گزارش، 3 تن از کادر پروازی به همراه یکی از پاسداران قرارگاه حمزه در این سانحه جان باختند. نقطه مرزی سردشت طی سالهای گذشته صحنه درگیری‌های سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی پژاک بوده است. و خبر آخر از سوریه. حمله های سنگین نیروهای دولتی سوریه به کمربند شمالی شهر دمشق و نیز به مناطقی از شهر حلب روز شنبه نیز همچنان ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از فعالان حقوق بشر سوریه، در نتیجه حملات سنگین به کمربند شمالی شهر دمشق 23 تن از جمله 2 زن و 3 کودک کشته شدند. حمله ها به مناطقی از شهر دمشق، پایتخت سوریه، تنها در یک هفته اخیر 120 کشته بر جای گذاشته است. بر پایه همین گزارش، حملات سنگین با ادوات زرهی و هلیکوپتر برای بازپسگیری شهر حلب از مخالفان مسلح نیز همچنان ادامه دارد. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و همان گونه که وعده دادم، وقت اون رسیده که چند تایی از اسمس های شما رو براتون بخونم. فرصت بیش از این نخواهیم داشت. دوستی به زبان انگلیسی نوشتن، با حروف انگلیسی نوشتن: با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، با آرزوی سلامتی و آزادی برای آقای میرحسین موسوی و همه زندانیان سیاسی. از اونجایی که حروف لاتین و انگلیسی هست، نمیدونیم که آقای شاهین هستن یا خانم شاهین. به هر حال هر دو یک گونه نوشته میشه. شنونده دیگری نوشتن: درود بر شما، اگر امکان داره آهنگی از شاهین نجفی پخش کنید. ممنون. حسن هستم از شهر هرسین در استان کرمانشاه. شنونده دیگری نوشتن: سلام کارکنان محترم رادیو فردا، ازتون خواهش میکنم چند تا از ترانه های علیرضا روزگار، منظور علیرضا عصار، هم پخش کنین. خیلی ها اینو میخوان. متشکرم. مانی از کنگان: سلام، خسته نباشید. درباره کردهای ترکیه، سوریه، عراق، ایران یک برنامه تحلیل و بررسی بگذارید. متشکرم. گریلا از درگس: ببخشید دیروز چرا جواب اس ام اس مرا منعکس نکردید؟ ندیدم خانم گریلا، اسمس شما رو دیروز. شنونده دیگری نوشتن: سلام، نخست از رعایت عدالت و بی‌طرفی شما در انعکاس نظر شنوندگان و منتقدان ممنونم. به نظر من اگر رادیو فردا به جای بی اهمیت و بی اعتبار جلوه دادن اجلاس کشورهای عدم تعهد، فتیله بی‌طرفی و صداقت‌گویی را بالاتر بکشد، اعتبار، اهمیت و صداقت خود را بالاتر می‌برد. شنوندگان رادیو همدم و مونس با صداقت را بیشتر می‌پسندند. با سپاس، مجید از یزد. شنونده دیگری هم نوشتن: می‌خواستم بگویم که این رژیم آخوندیه که مثل قده سرطانی می‌مانه و نه اسرائیل. فریبرز از کرج. تنها یک نکته هست که دوستان بد نیست توجه داشته باشیم که رادیو فردا تنها منعکس کننده خبرهای تایید شده خبرگزاری ها و دیدگاه های کارشناسان و تحلیلگرانه و اونها رو بازتاب میده و خود رادیو فردا موضع‌گیری، نظر و دیدگاهی نداره. همچنین این رادیو همیشه و همیشه محلی برای پژواک دیدگاه های شما نیز هست. و بریم به سراغ گزارش. 16 نشست سران جنبش غیر متعهدها که از امروز یک شنبه در تهران گشایش می‌یابد، از دیدگاه بسیاری محافل حکومتی در ایران به عنوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی و شکستی برای غرب ارزیابی شده است. همکارم کیان معنوی در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، دیدگاه او را در مورد این استدلال در جمهوری اسلامی جویا شده است. بشنویم از علیرضا نامور حقیقی.
خب ببینید، شکست پیروزی رو باید بعد از کنفرانس در حقیقت بررسی کرد. سطح سران شرکت کننده، قطعنامه‌ای که صادر میشه و دستاوردهایی که ایران از این کنفرانس میگیره. ولی جدا از این، در همین وضعیت هم با توجه به مقابله‌ای که الان آمریکا شروع کرده در ارتباط با منجر ساختن ایران، در این تعدادی که مطرح شده که در کنفرانس شرکت میکنن و از جمله حضور دبیر کل سازمان ملل متحد علیرغم مخالفتایی که باشون شد، در مجموع کفه اعتراضی به سمت ایران میچرخه و به هر حال در پرسی سیاسی ایران و در موقعیت آینده ایران در ارتباط با سیاست غرب در مورد ایران به کار میبره مؤثر خواهد بود. جز این که بخشی از نهادها و قدرت‌های سیاسی مثل آقای احمدنژاد نخوان این سمینار و کنفرانس رو در جهت شهرت و محبوبیت خودشون به کار ببره.
آقای نامور حقیقی، با توجه به ماهیت جنبش غیر متعهدها و با توجه به پشت سر گذاشته شدن دوران جنگ سرد و اینکه جهان هم اکنون دیگر دو قطبی نیست، شنیده میشه در جمهوری اسلامی که گفتن قصد مطرح کردن تغییر ساختار سازمان ملل متحد رو دارن در این نشست پیش رو که از امروز یک شنبه شروع میشه، یا اینکه اعضای این کشورهای غیر متعهد از برنامه هسته‌ای ایران حمایت قاطع کنن. آیا کشورهای غیر متعهد در حال حاضر چنین قابلیت و ظرفیتی رو دارن که بتونن مثلا حمایت بکنن از تغییر ساختار سازمان ملل و یا حمایت کامل از جمهوری اسلامی؟
نه، اون برمیگرده به سیاست قدرت‌های بزرگ. قدرت‌های بزرگ نقش کلیدی دارن در شکل‌گیری و سازماندهی سازمان ملل و طبیعت در وضعیت کنفرانس غیر متعهدها نمیتونه کار زیاد چندانی انجام بده، ولی ممکنه در ارتباط با مسئله سوریه طرحی که ایران میخواد مطرح کنه که میتونه مسئله انتخابات آزاد در سوریه باشه، اینا ظاهرا مسئله سوریه رو بتونه با یک روشی که اکثر کشورها قبول کنن، اون به هر حال موفقیت خواهد بود اگر بتونه در اون کنفرانس طرحش رو مطرح کنه و مورد توافق قرار بگیره. و همچنین در مورد سیاست‌های تحریمی غرب علیه ایران که اون هم مهمه که آیا این سیاست ها مورد اجماع کشورها قرار میگیره، و همچنین توافق های اقتصادی که ممکنه در این کنفرانس مطرح بشه و ایران از اون مطرح کرده که نزدیک 60 میلیارد دلار میخواد از این کنفرانس قرارداد بیرون بیاره. اینا رو باید دید و در بعدش باید نتیجه کرد. همچنین موضع‌گیری که آیت الله خامنه‌ای هم میکنه در افتتاحیه سران کشورهای متحده به نظر من کلیدی خواهد.
محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران و فعال ملی مذهبی، در نامه‌ای به سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متعهدها خواسته است که از زندان‌های ایران دیدن کنند. آقای ملکی به رادیو فردا می‌گوید قصد او از این نامه آن است که به سران کشورهای شرکت کننده نشان دهد که در ایران واقعی پشت پرده چه می‌گذرد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران و فعال ملی مذهبی، در نامه به سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متحدها در تهران یادآوری می‌کند که شما به سرزمینی پا می‌گذارید که مردم آن این روزها به علت بی‌کفایتی زمامدارانش در شرایط بسیار دردناکی به سر می‌برند. از سوی گرفتار فقر و فساد هستند و از سوی دیگر سایه جنگی ویرانگر بر سر آنها افتاده است. محمد ملکی به رادیو فردا میگوید قسم از نوشتن این نامه آن است که نشان دهم پشت پرده در ایران چه میگذرد.
معمولا در کنفرانس های غیر متعهده هاتون که من یادم هست و پای گزارانش رو مثل ناصر و سوکارنو و غیر و غیر رو میشنقدم، یه همچین مسائلی مطرح هستش که چه بکنم که شاید ها در حال به آرزوهای مردم برسن. من نمیدونم کی میاد کی نمیاد، چون اینجا همه چی مخفیه. هم تا این لحظه هم مثل که هنوز علایه نشده کی میاد. در هر حال من گفتم به هشداری به این نبدن اول مملکت من در چه شرایطی به سر میبره، چون اینا الان تجهیز کردن خیابان ها و از این بازی هایی که در میارن یا تعطیل کردن ادارات و خلوت کردن تهران و اینا، برای که نشون بدن که مملکت اینه، مملکت واقعا زیبا و گل و بلبل و اینجاست. من خواستم به اینا بگم که در پشت این ظواهر مملکت ما در یک شرایط بسیار بدی به سر میاد، فقر و فساد سراسرش رو گرفته و سایه جنگ مردم رو رنج میده.
محمد ملکی، فعال ملی مذهبی، در ابتدای نامه در بخشی نوشته است در مدت بیش از 30 سال حکومتگران ایران به اعمال ضد بشری دست زدند و در ادامه افسوده از نمونه های بارز آن کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367 که دوره محکومیت خود را در زندان ها می گذراندند و به دستور آقای خمینی بوده است. محمد ملکی در همین رابطه نوشته است این گونه کشتارها در مجامع بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می شود. آقای ملکی در این باره به رادیو فردا می گوید
اینا در دهه 60 چه جنایاتی که نکردن، حادثه‌ای که الان دیگه دنیا از اون اطلاع داره و سازمان‌های حقوق بشری اون رو هم ثبت و ضبط کرده. توجه رو به اینا دادم که در حال پشت صحنه همچین مسائلی هستش و ازشون خواهش کردم حالا که شما ایران رو با خرج صدها میلیارد به قول خودشون این کنفرانس تشکیل میشه، من به عنوان یه ایرانی زندان رفته، یه ایرانی زجر کشیده، یه ایرانی که همه چیزش رو در این نظام از دست داده، شما تازه میکنم یه سری هم به زندان ها اینجا بزنید ببینید در زندان ها اینجا چه میگذره.
محمد ملکی در بخش دیگری از نامه به توضیح وضعیت خود پرداخته و از بازداشت، محکومیت های طولانی، شکنجه و حبس در سلول های انفرادی نوشته و یادآور شده است که اکنون در آستانه 80 سالگی به انواع بیماری های سخت مبتلا شده و به اجبار او را به مرخصی فرستادند. آقای ملکی میگوید
خدا معرفی کردم که من یه آدم معمولی عادی نیستم، من هست کسی هستم که در این انقلاب نقش داشتم، رئیس دانشگاه این مملکت بودم، استاد دانشگاه هستم. با من این رفتارها رو داشتن تو زندانها، زمان چه کردن، چه شکنجه ها وان دادن، چند بار منو گرفتن زندانی کردن، فقط به دلیل اینکه دیگر اندیشم نه راه را بشه اینها رو نمیپسندم و هزاران و هزاران مثل من هست.
محمد ملکی در پایان نامه به سران اجلاس غیر متحدها به ذکر نام تعدادی از وکلا، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان مدنی که در زندان هستند پرداخته و رونوشت نامه را نیز به بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران ارسال کرده است.
و اما سال هاست که در ایران مردم با پدیده‌ای به نام پارازیت روبرو هستند و با وجود زیانهایی که امواج الکترومغناطیس بر سلامت شهروندان دارد و به رغم پیگیری‌های مجلس و شورای شهر تهران، هنوز هیچ نهاد و مقامی مسئولیت ارسال این امواج را بر عهده نگرفته است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
پارازیت فرستنده کیست و چه کسی باید مسئول پیامدهای خطرناک پارازیت برای سلامتی شهروندان باشد؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید از هیچ چیز خبر ندارد. بنابراین در حال حاضر هیچ نهاد و یا مقامی انتقادهای وارد شده به مضر بودن پخش پارازیت برای سلامتی شهروندان را رد نمی‌کند. همزمان اما هیچ نهادی هم مسئولیت این کار را به عهده نمی‌گیرد. بنابراین باعث و بانی پخش پارازیت هنوز شناسایی نشده است. ماجرای پخش پارازیت و پیامدهای خطرناک آن برای سلامتی شهروندان در دو هفته گذشته و پس از هشدارهای معصومه ابتکار، دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، به موضوعی مهم در رسانه‌ها تبدیل شده است. مریم بهنام، پزشک مقیم بریتانیا، درباره پیامدهای پرتوهای ضد ماهواره‌ای به رادیو فردا میگوید تحقیقات نشان داده که با قرار گرفتن افراد در معرض پرتوهای الکترومغناطیسی احتمال ابتلا به سرطان، اختلالات جنسی و دیگر بیماری‌ها در آنان بالا می‌رود.
پارازیت میتونه هر طول موجی باشه که از اشیا ساطع میشه و بر روی کل جامعه و مردم تاثیر خواهد گذاشت. حالا وقتی که پارازیت میفرستن، یعنی امواج اضافه رو میفرستن توی جامعه، یکی از عوارضش میتونه خطر ابتلا بیشتر به سرطان‌های مختلف، سرطان پوست باشه توی جامعه. همینطور میتونه روی خیلی چیزای دیگه تاثیر بذاره، مثلا روی هورمون‌های آدم، روی غدد جنسی، حتی تیروید، بعد تمام اینا میتونه تاثیرگذار باشه. تشعشع میتونن باعث جه در دی ان ای بشن و اون خودش منجر میتونه بشه به اینکه سلول‌ها از چرخه طبیعی خودشون خارج بشن، رشد بی‌رویه داشته باشن و ایجاد سرطان بکنن.
در حالی که رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ارسال پارازیت‌های مخابراتی در سطح کشور میگوید پارازیت‌های ارسالی ربطی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد، حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگوید که وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس از منشأ صدور پارازیت‌ها اطلاع دارند ولی نمی‌خواهند بیان کنند و وزارت اطلاعات به خوبی می‌داند که منشأ ارسال پارازیت‌ها کجاست.
شنوندگان خوب صبحانه با خبر رادیو فردا در بخش سوم هستیم و البته که نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های صبح امروز. شهرام رفیع‌زاده همکارم همراه ماست. دوباره شهرام، به صبحانه با خبر خوش آمدی.
سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بریم به سراغ روزنامه‌های ابتکار، آرمان و کیهان که جزئیات جدید از نامه وزرای سابق دولت احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی رو برجسته کردند.
روزنامه‌های ابتکار، آرمان و کیهان گزارش دارند که آقای منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه در دولت آقای احمدی نژاد، به رغم اون که دو هفته پیش ارسال نامه به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده بود، در روز شنبه و در جریان سخنرانی در شهر ری برای ائمه جمعه و جماعت این منطقه اعلام کرده که این نامه از سوی 15 نفر از وزرای سابق دولت آقای احمدی نژاد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده. البته آقای متکی جزئیات بیشتری هم اعلام کرده، مبنی بر این که از یک سال و نیم پیش این افراد که پیشتر در کابینه آقای احمدی نژاد فعالیت می‌کردند و بعدها اخراج شدند یا برکنار شدند، جلساتی تشکیل دادند و در این جلسات امور فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دادند و حاصل اون رو به شکل یک گزارش برای آقای خامنه‌ای نوشتند. به نوشته روزنامه ابتکار، آقای منوچهر متکی تاکید کرده که در این نامه خواستار عزل آقای احمدی نژاد یا خلعیت از ایشون نشدیم، اما راهکارهایی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کردیم تا بر اساس این راهکارها نمایندگان مجلس و حتی افرادی از قوه قضاییه هم در امور اداری کشور دخالت بکنند.
روزنامه اعتماد نوشته که حزب مؤتلفه نامزد انتخاباتی مستقل معرفی می‌کند.
روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در شماره یک شنبه منتشر کرده با تیتر پیش‌لرزه‌های گسست در جناح اصولگرا و خبر داده که اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی، روز گذشته به صراحت اعلام کرد که این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری یکی از اعضای مؤتلفه اسلامی رو به عنوان کاندیدای انتخابات معرفی خواهد کرد. روزنامه اعتماد با طرح این پرسش که خود اعضای مؤتلفه اسلامی حتی در انتخابات مجلس نهم هم با شکست مواجه شدند، حالا چطور شده که به این نتیجه رسیدن باید کاندیدای مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی بکنند، به بررسی دلایل این اقدام پرداخته و نوشته که ناامیدی از وحدت اصولگرایان، بازی ندادن به اعضای مؤتلفه اسلامی در عرصه سیاسی و همچنین مقابله با محمود احمدی نژاد از دلایلی هست که سران مؤتلفه اسلامی رو برون داشته تا در انتخابات آینده کاندیدای مستقل معرفی بکنن. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که اینها همه نشانه‌های فروپاشی حاکمیت یک دست و جناح اصولگرا هست که در 8 سال گذشته قدرت رو به شکل کامل در ایران در دست داشته.
و اما روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت نوشتن که نقدینگی به 376 هزار میلیارد تومان رسید.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن نقدینگی به بالای 376 هزار میلیارد تومان تا پایان بهار سال 91 خبر داده و ضریب رشد نقدینگی رو هم نسبت به مدت مشابه در سال قبل 24.6% اعلام کرده. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، منتقدانی در مجلس و در میان کارشناسان اقتصادی پس از اعلام این آمار ابراز نظر کردن و دولت رو به بی‌ضابط بودن در رشد نقدینگی متهم کردن، از جمله آقای احمد توکلی که خواستار انضباط مالی و پولی دولت شده. روزنامه جهان صنعت هم با تاکید بر این که این آمار نشون میده که در 8 سال گذشته نقدینگی در ایران 7 برابر شده، تاکید کرده که طرح‌های دولت آقای احمدی نژاد عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران و در نتیجه رشد تورم در ایران هست.
و روزنامه شرق از قول الهی کولایی نوشته که هدف از سهمیه بندی جنسیتی در کنکور رسیدن به مدلی چون عربستان سعودی است.
روزنامه شرق امروز گفتگویی با الهی کولایی نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم منتشر کرده درباره سهمیه بندی جنسیتی. و اینطوری که الهی کولایی اعلام کرده به روزنامه شرق، کسانی که در دولت و جناح حاکم دنبال طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها هستند، وضعیت جامعه عربستان سعودی رو به عنوان الگوی مطلوب خودشون در نظر دارن. البته روزنامه شرق از قول الهی کولایی نوشته که سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور دانشگاه‌ها به نوعی اخراج پنهان دختران از دانشگاه‌ها هم میشه از اون یاد کرد.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم. روز یکشنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام همم. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین تو دقایق پایانی صبحانه با خبر. من توماج تاهباز با این وبلاگ مثل هر روز مهمان شما هستم و مثل هر روز گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. از پارانویا ها میگیم و امیدوار میمونیم به جهانی بدون هراس و بدون دلاره. اندش بریویک، تروریست نروژی که 77 نفر از شهروندای نروژ رو تو گرد همایی جوونا کشت، به حد اکثر حکم زندان تو نروژ محکوم شد. تو همین یکی دو روز گذشته احتمالاً خبرش رو شنیده باشین. بریویک 21 سال آینده رو باید توی زندون بگذرونه. نروژ حکم اعدام نداره و حتی گروه بزرگی از خانواده‌های قربانی‌های این ترور خونبار هم از قبل گفته بودن دنبال اجرای احتمالی حکم اعدام نیستن. دادگاه بریویک توی ماه‌های گذشته از جمله رخدادهای معروف اروپا بود و توجه زیادی رو هم به خودش جلب کرد. از دلهره زندگی تو جهانی که دوباره رنگ و بوی ایدئولوژی ترور به خودش میگیره بگیم که خب بریویک یه نمونه‌ش از صدها نمونه‌ای که از شرق تا غرب این جهان سایه به سایه دنبالمون میکنن. ولی این پایان ماجرا نیست. بریویک مثل عده زیادی از کسایی که به بهانه ایدئولوژی یا دین دست به ترور میزنن، از کارش ابراز پشیمونی نکرد که هیچ بعد از اعلام حکمش از همفکراش پوزش خواست که تعداد بیشتری آدم رو نکشته. در ضمن وکلای این تروریست حالا اعلام کردن که اگه دادگاه رأی به جنون میداد در مورد بریویک، اون خودش تصمیم داشت علیه این رأی فرجام بخواد، چون معتقد بود که حکم جنون براش بدتر از حکم اعدامه. و البته بازم مثل خیلی از کسایی که به نام ایدئولوژی یا دین شهروندای غیر نظامی رو منفجر میکنن یا به رگبار گلوله میبندن، تا آخرین لحظه معتقد بود از سلامت کامل عقل و خرد و اندیشه برخورداره. و ما همچنان با این سوال باقی میمونیم که اون چه عقل و خردیه که حکم به تیربارون کردن یه سری آدم عادی توی کمپ، توی مهمونی، توی ساختمون یا توی مدرسه و دانشگاه رو میده. پس احتمالاً نه تنها درک بریویک و امثال اون، که درک کسایی که از اینجور آدم ها قهرمان می سازن برامون کار آسونی نیست. و زندگی کردن تو دنیای چنین شبه قهرمانهایی پارانویای غریبیه. بله، این رو انگار برای اونایی گفته که به دست کسایی مثل بریویک جونشون رو از دست دادن. چشمام رو باز میکنم، امیدوار، شاید تو هنوز همین کناری. خاطرهات رو مثل بهترین رازم نگه میدارم. از ببه، خواننده اسپانیایی، ترانه سیمپر می کودارا. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti, en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír y cada día un instante.
Va باز هم به پایان یک صبحانه با خبر دیگه میرسیم. طرف مهرداد میردامادی، سردبیر شیفت بامدادی، علیرضا کرمانی، دبیر خبر. از طرف کیان معنوی، گزارشگر. و از طرف مارتین فالتین در اتاق فرمان و همچنین از طرف خودم، الهه روانشاد، در کنار دیگر بر و بچه های رادیو فردا، اینجا در پراگ و در گوشه و کنار جهان، برای همه تون، برای تک تکتون بهترین ها را آرزو میکنیم. آرزو میکنیم روزتون پر از شادی و امید، دلهاتون همیشه سرشار از عشق و محبت و صفا و وفا و صداقت باشه و هرگز غبار غم بر اون ننشینه. امیدواریم که روز یک شنبه خوبی رو در کنار ما در صبحانه با خبر آغاز کرده باشید و همچنان این روز خوب رو ادامه بدید. تا نوبت‌های بعدی، خدا نگهدار یکایک که شما باد.